أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص فضیلت جهاد بود که عرض کردیم آیات و روایات در این زمینه بسیار زیاده و حتی جا داره که کتابی هم تو این زمینه نوشته بشه، خصوصا آیات فراوان و روایاتی رو که در این زمینه وجود داره که به بخشی از اونها در جلسات قبل ما اشاره کردیم. اینکه شهید مقام شفاعت داره، اینکه امام صادق می‌فرماید در قیامت لغزش‌های شهید به خودش هم نشان داده نمیشه در کتاب وسائل، مرحوم صاحب وسائل این رو ذکر فرمودن. مجاهدان درب مخصوصی دارن که وارد بهشت میشون و اول من یدخل الجنه هستن که مرحوم مجلسی روایات زیادی رو تو این زمینه ذکر فرمودن در جلد 97 و جایگاه مخصوصی دارن. تنها شهید است که آرزو میکنه برگرده، تمنا میکنه برگرده که بار دیگر به مقام شهادت برسه. البته کفار این درخواست رو دارن که برگردن، برای اینکه تازه متوجه شدن که مثلا حیات یعنی چی، یا لیتنی قدمت لحیاتی. اما شهدا میگن برگردیم تا بار دیگر تو خون خودمون بغلطیم، چون عظمت و جایگاه و مقام و درجه ای رو که برای این عمد در نظر گرفته شده، خدای تبارک و تعالی برای اینها در نظر گرفته، تازه میفهمن. اشاره کردیم که در منابع روایی ما آمده که بهترین قتل افضل القتل، افضل الموت قتل شهدا. هیچ چیز در نزد خداوند محبوب تر از قطره خونی که در راه او ریخته میشه نیست. در قیامت شهید سلاح به دست با لباس رز و بوی خوش به صحنه میاد و فرشتگان الهی درود میفرستن بر شهید و این که تو روایات ما تصریح شده که لا فضیلت کل جهاد، فضیلت مثل جهاد نیست. عجل بلاغر هم وقتی که شما ملاحظه فرمایید میبینید که در جاهای مختلف بحث هایی رو در رابطه با جهاد و شهیدان و اینها مطرح میکنه. یه بخشش بحث نتایج جهاد، عواقب ترک جهاد، بحث پایداری و مقاومت در میدان جهاد رو مطرح میکنه، شوق شهادت در راه خدا رو مطرح میکنه. حتی در برخی از کلماتی که از امیرالمومنین علیه السلام به ما رسیده، بحث فنون مبارزه و روش جنگ در اونجا مورد بحث قرار میگیره. در نهج البلاغه شاید حدود 32 بار نام جهاد و مشتقاتش آمده. انتقاد میکنه حضرت به شدت از کاهلان و اونهایی که سستی میکنن و کسانی که در حقیقت جزء قائدین هستن و کوتاهی میکنن. در 31 مورد در نهج البلاغه از پیکار و قتال در راه خدا و اسلام سخن به میان آمده. در 40 مورد از حرب و محاربه، جنگ و جنگاوری سخن به میان آمده. بحث هر ساعت که این که برخی متاسفانه عشق به حیات حیوانی دارن، علاقه به حیات حیوانی دارن و گرایش های پست مادی چشمشان رو کور کرده و نمی فهمن جایگاه و عظمت جهاد رو. لذا در نهج البلاغه بیشتر از قرآن از این حیث به این مسئله پرداخته شده. در قرآن شاید مثلا حدود 73-74 مورد، و حالا که در نهج البلاغه با این بیانی رو که عرض کردیم حدود 103 مورد ذکر شده. نه در تو کل جهاد و قتال و مانند اینا ذکر شده. البته ما انشاءالله در یک بحثی مفصل عرض میکنیم که آیات وقتی که به بحث جهاد میپردازه به شکلهای مختلف به حوزه جهاد اشاره داره. بحث تشریع جهاد، بحث فضیلت و برتری جهاد، هجرت و جهاد، نکوهش سستی کنندگان در خصوص جهاد و متخلفان مسئله جهاد، امر به جهاد، جهاد با اهل کتاب، جنگ و قتال با پیشوایان و ریشه های کفر، قتال با دوستان شیطان، و عرصت که فلسفه جهاد که در برخی از آیات هست، پیکار برای برانداختن فتنه و فساد که در برخی از آیات آمده که شما جنگ بکنید حتی لا تکون فتنه، قتال برای دفاع از مظلومان و مستضعفان، استقامت و پایداری برای جهاد و اینکه انسان هیچگاه نباید پشت بکنه، آیاتی که به اصطلاح شدت و محکم بودن در راه خدا و مسیر جهاد رو بیان میکنه و از این نوع بحث ها، مثل امدادهای غیبی جهادگران و در حقیقت مباحث دیگری رو که در این زمینه هست. خب اینا یه بخشش در جلسات گذشته مورد اشاره قرار گرفته بود. اون وقت گفتیم که مناسبه برای این که این بحث به پایان برسه ما جهاد از منظر اهل سنت رو هم مورد اشاره قرار بدیم. فضیلت جهاد در کتب صحاح ست که ما به بخشی از اونها اشاره کردیم، مفصل هم در این زمینه اشاره شده، هم در صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن نسائی و سنن ترمذی، ترمذی و مانند اینها در حقیقت مفصل به این حوزه اشاره کردن. و حالا من یه چند موردی رو اشاره میکنم، فقط به یه بحث مهمی در این جلسه میخوام اشاره داشته باشم. اولا خود فضیلت هایی رو که تو این زمینه ذکر شده مفصله که من چند تا روایت عرض میکنم. مثلا در صحیح بخاری مسلم روایت شده که ابوذر میگه از پیغمبر اکرم سوال کردم برترین عمل چیه؟ پیغمبر فرمودن ایمان به خدا و جهاد در راه خدا. این در صحیح مسلم شماره 84 است، در صحیح بخاری شماره 2518 است. ابن حجر هم میگه که در روایت آمده که جهاد پس از ایمان به خدا برترین عمل هست. باز هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که مؤمنان صالحی که جهاد نمی کنند هرچند در دیگر میدان ها در راه اعمال نیکو و تقوا تلاش بکنن ولی هیچ وقت به قافله مجاهدان نمیرسن. در کتاب صحیح مسلم نقل شده که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردن کدام عمل با جهاد در راه خدا برابره؟ پیغمبر فرمود نمیتوانید شما اون را انجام بدید. اونگاه فرمود که مجاهده در راه خدا، این که چرا شما نمیتونید انجام بدید؟ فرمودن که مجاهده در راه خدا تا زمانی که از جهاد بازگردد مانند کسی است که پیوسته در حال نماز است، روزه و اطاعت خاشانه از آیات الهی داره و خب به طبع کسی که یه چنین به اصطلاح حالتی داشته باشه، مجاهده در راه خدا باشه، تمام این ثواب‌ها رو میبره کسی که قدم بگذاره تو اینا. و انسان هم که در تمام حالات و همیشه که نمیتونه در حال نماز باشه، در حال روزه باشد اینها. یا مثلا در یک روایت دیگری نقل شده که مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن و عرض کردن یا رسول الله، مرا عمل کن، مرا راهنمایی کن به عملی که با جهاد برابر باشه. حضرت فرمودن من چنین چیزی رو سراغ ندارم. اونگاه حضرت فرمودن که آیا میتونی از زمانی که میدونی، از زمانی که مجاهد برای جهاد در راه خدا خارج میشه، به عبادتگاه خودش گویا این که مثلا به عبادتهای خودش رفته و بی وقفه نماز میگذارد و همواره ارساید که و بی افطار مثلا روزدار باشد و اینا فلان، چنین کسی اصلا میتواند چنین کار را انجام بده یا نه؟ و به طبع ارساید که خب کسی نمیتونه کاری را انجام بده که برابری با جهاد داشته باشه. این در کتاب صحیح بخاری هم آمده، 2785. اون روایت قبلی در صحیح مسلم آمده، شماره 1875 جلد سومش. بازم در سنت نبوی آمده، در صحیح مسلم 28111، جهاد در راه خدا عامل در امان ماندن از آتش و رهایی از عذاب در روز قیامت معرفی شده است. بعد بخاری در صحیح خودش روایت کرده که رسول خدا فرمود پاهایی که به اصطلاح ارساید که برای مسیر جهاد قرار داده شده، هیچ وقت در راه خدا قرار گرفته، پاهایی که در راه خدا جهاد رو اونجا نداره، در راه خدا آمده گرفتار آتش نمیشه. البته اینو بخی تفسیر کرده، مثل فتح الباری تفسیر کرده که هر جا در راه خدا آمده مراد همون جهاد هسته، دو اینها جهاد در راه خداست. هر ساعت که و از این نوع روایات فراوان ما داریم در کتاب‌های اهل سنت. مناسبم هست که در حقیقت این روایاتی رو که تو این زمینه هست یه مقداریش جمع‌آوری بشه و این بحث در حقیقت تکمیل بشه، و اینها که من بخشی از این روایات رو نوشتم که الله در جای خودش در بحث تقریر این بحث انشاءالله برای اینکه تکمیل بشه. اما اون بحثی رو که میخواستیم اینجا مورد اشاره قرار بدیم اینه که ما در روایات ما یک سری اعمال رو داریم که برتر از جهاد دانسته شده. خب مجموعه اون آیات و روایاتی رو که ذکر کردیم الان میخواستیم به این نتیجه برسیم که مثلا لا فضیلت گل جهاد، مثلا و برخی از روایاتی که نقل کردیم امروز، عملی که بتونه در حقیقت برابری بکنه با جهاد رو اون چیزی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده میفرماید ما نداریم. خب این بحثایی که تاکنون ما مطرح کردیم، اما از اون طرف ما میبینیم که روایاتی آمده که تو این روایات برخی از اعمال دیگر به نوعی برتر از جهاد دانسته شده است. مثلا فرض بفرمایید که در بعض جاها سوال کردن که بهترین عمل چیه، جواب فرمودن که از صلات و اول وقتها. یا مثلا بعد سوال کردن که بعدش چیه، فرمودن مثلا البلو لوالدین، سوال بعدی این بوده که بعد از این چیه؟ فرمودن جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا بعد از صلات الاول وقتها ذکر شده، نیکی به پدر مادر ذکر شده، یا مثلا ارسلت که در صحیح بخاری روایت داریم که عبدالله ابن عمر روایت کرده که مردی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرد که کدام عمل در اسلام برتر است. در اونجا میفرماید که اطعام کردن و سلام بر کسانی که میشناسی یا نمیشناسی. یا مثلا از ابو دردا نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که آیا به شما خبر بدم برترین اعمالتان، نیکوترین اونها نزد پروردگار متعال چیه؟ که اون چی که بیش از هر چیز از همه مهمتر باشه، از انفاق نقره و طلا مثلا برتر باشه، حتی اون چی که انسان مواجه با دشمنان میشه از کشتن اونها و کشته شدن اونها هم نیکوتر باشد. اینها نشون بدم عملی رو که در حقیقت برتر از همه این هاست. که در مسند حنبل آمده که این روایت حتی با سند صحیح هم نقل شده از نظر اونها. گفتم بله، عرض کردن یا رسول الله بله. فرمودن که پیغمبر اکرم ذکر خدا، ذکر خدا برتر از همه است، که حتی معاظم یک جمله ای داره که میگه برای نجات از عذاب الهی هیچ چیز کارآمدتر از ذکر خدا نیست. خب این روایات رو شما اگر خوب دقت بفرمایید میبینید که با اون جوری که ما تا حال ذکر کردیم قابل جمع نیست، یعنی به حسب ظاهر نوعی تعارض وجود داره، چون در بحثایی که ما اشاره کردیم چیزی برتر از جهاد نیست، ولی این روایات میگه که مثلا چرا. حتی یک روایت هست ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل میکنه که یک بار حج گذاردن برای کسی که حج انجام نداده، این از حضور در 40 غزوه نیکوتر است و حضور در یک غزوه و جنگ برای کسی که حج گذارده از 40 حج برتره. یعنی کسی که مثلا چند بار میدان جنگ بوده و در میدان جنگ حضور نداشته اما چند بار حج رفته، اینجا می‌فرماید که یک بار جنگیدن و یک بار غزوه این از 40 حج هم بالاتر هست. یعنی نوع روایات رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که به حسب ظاهر یک نوع تعارضی در بین این روایات وجود دارد اینها. خب این یکی از بحثای بسیار مهمه و حتی این میتونه در حقیقت یک نوع موضوع بحث باشه، موضوع مقاله باشه، حتی موضوع رساله باشه که با دقت مجموعه این روایات همش جمع‌آوری بشه و یک تحلیل و جنبندی دقیقی در اینجا مورد ارائه قرار بگیره. یعنی یه بحث اجتهادی کاملا میتونه آدم در این زمینه از مجموعه روایات داشته باشه و به یک جمع‌بندی برسد. جوابی که به نظرم رسیده، حالا اون چیزایی که به نظرم رسیده که نیاز هست که این بحث پخته بشه و البته خب ما در صدد نیستیم که به همه این ابعاد بحث بپردازیم و الا چند جلسه ای رو خودش طلب میکنه و مطالبه میکنه از ما، اونایی که به ذهن ما رسیده اینه که در حقیقت این روایات که به این شکل ذکر شده گاهی به اشخاص بستگی داره. شخص توی شرایط خاصی است که وقتی ازش سوال میکنه در رابطه با برترین عمل، تو اون شرایط خاص شاید برترین عمل برای او در یک زمانی مثلا غیر حج باشه. کسی رو در نظر بگیرید که پدر مادر علیل داره و این تو یک شرایط خاصی قرار گرفته، برترین عمل در نزد او همین خواهد بود. یا شخصی رو میبینید که صاحب یه معرفت خاصی هست، باز هم میبینیم که به اصطلاح برترین عمل در نزد او یه امر دیگری خواهد بود. مثلا فرض فرمایید که امام رضا علیه السلام میفرمایید لیست العباده کثرت الصوم و الصلاه لکن العباده تفکر فی امر الله. عبادت به نماز و روزه زیاد نیست، بلکه تفکر در صنع الهی است، امر الهی است، آثار الهی است. گاهی اصلا به زمان بستگی داره. ماه مبارک رمضان که میاد بهترین عمل روزه گرفتنه، یا البراء محارم الله، همونطوری که در اون خطبه امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سوال میکنه، البراء محارم الله هست. ماه مبارک رجب و شعبان میاد، خب ماه سلوک هست، ماه توجه به خداست، ماه روزه گرفتن هست، بهترین عمل مثلا همین خواهد بود. روز عاشورا وقتی که میاد، حالا کسانی که معتقد هستن برای اونها عمل کردن همون عزاداری و اشک بر امام حسین علیه السلام و برپایی مجالس و مجامع حسینی هستند، هر کسی یک به اصطلاح شرایط خاصه و خودش رو داره. اینا گاهی به واسطه یه مکان هست. شما مثلا وقتی که به عتبات میرید، یه وقتی مثلا از شما سوال میکنن که بهترین عمل در اینجا چیه، شما میگید بهترین عمل زیارت کردنه. اونجا دیگه بحث جنگ اصلا مطرح نیست. بعضی از افراد میرن وقت خودشون رو به غیر اون امور اصلی وقف میکنن و هدر میدن یا صرف میکنن. یا شما وقتی که اومدید به عتبات، به کربلا آمدید، به نجف آمدید، به سامر را آمدید، بهترین عمل در اینجا زیارت، توجه و توسل هست. اینکه انسان واقعا به معنای واقعی کلمه توسل داشته باشه به اهل بیت علیهم السلام. گاهی شرایط یه شرایط جنگی خاصه، یعنی از هر طرفی دارن دشمنان اسلام حمله میکنن، بهترین عمل برای هر کسی جنگ و جهاد و حرب و محاوره با دشمنان اسلام هست. گاهی شما میبینی اصلا شرایط یه شرایط عادی هست، دیگران وقتی که برن تو اون صحنه، تو اون میدان، تو اون عملیات کفایت میکنه، خب افراد دیگه به اون وظایف خودشون میپردازن. حتی مثلا بازم تفاوت داره به اون زمانی که کیفیت جهاد رو چه بدانیم، آیا واجب عینی هست یا واجب کفایی. البته خب جهاد یه واجب کفایی هست، ولی در بعضی ها عینی میشه، مثل خیلی از کفایی های دیگه که در شرایط خاص عینی میشه. یه وقتی شرایط عادی هست، دیگران هم میتونن اون وقت حتی در جایی که به اصطلاح جهاد یک واجب کفایی باشه، اذن پدر مادر شرطه دیگه. چون یکی از بحثایی که تو شرایط جهاد غالبا ذکر میکنن در بحث اذن پدر مادر هست، تو اینه خب این شرطه. خب اون وقت بله، البلون والدین بالاتر از جهاد خواهد بود تو اینها. یا باز هم شرایط عادی هست، اینا از صلات اول وقتی ها اگه انسان بتونه جمع بکنه. ولی وقتی مثلا فرض بفهمید که تو اول وقت نماز والدین شما توی یه شرایط خاصی هستن، که در اون شرایط خاص نیاز به حمایت شما دارن، نیاز به کمک شما دارن برای یک امر ضروری، خب اون وقت کمک کردن به والدین میشه افضل، حالا از باب اهم و مهم و امثال ذلک تو اون شرایط خاص وقتی که انسان قرار میگیره تو اینها. همونطوری که در برخی از روایات ببینید به این نکته اشاره شده، همونطوری که در برخی از روایات به این نکته اشاره شده، مثلا یک کسی که چندین بار جنگ رفته ولی حج نرفته، اونجا حج از اون کسی که چندین بار جنگ رفته افضل خواهد بود. کسی که چندین بار به اصطلاح حج رفته ولی اصلا جنگ نرفته، خب اونجا حج افضل خواهد بود. از اینا یه نکته دیگری هم که اینجا مهمه که باید مورد تأمل قرار بگیره اینه که تو این به اصطلاح روایاتی که به این شکل مثلا مورد اشاره قرار گرفته، مثلا افضل العباده التفکر، یا افضل العباده الزهاده، یا افضل العباده الافاف، یا افضل العباده قول لا اله الا الله، هر کدام معنای خاص خودش رو داره. یه وقتی مثلا انسان تو بحث تعقل بگه بهترین عمل اینه که انسان تفکر بکنه، یه وقتی تو بحث خودسازی بهترین عمل تو بحث خودسازی زهادت هست، زهد بودنه، یه وقتی تو عرصه اجتماعی و مسائل اجتماعی هست بهترینش عفاف و به اصطلاح پاکی و پاکدامنی هست. تو اینا یه جا میبینیم که اصلا نام خدا در یه جایی برده نمیشه، تو اینا افضل عباده قول لا اله الا الله، این که انسان بگه لا اله الا الله، اشهد و لا اله الا الله، و هر کدام در جای خودش در حقیقت معنای خاص خودش رو داره. تو اینها گاهی هم این نکته رو میخوان این روایات بیان بکنن، این افضل به معنای این که این از برترین هاست، از بهترین هاست، من در اونجاها تقدیر گرفته میشه، اینا از بهترین اعماله، نماز از بهترین اعمال، بر والدین از بهترین اعمال، جهاد از بهترین اعمال، حج از بهترین اعمال، اطعام از بهترین اعمال، سلام گفتن و افشای سلام از بهترین اعمال، تفکر از بهترین اعمال، ادب از بهترین است، لا میراث کل ادب، لا عبادت کل تفکر، از این عبارات ها خب خیلی زیاد داریم. و میخواد در حقیقت بیان بکنه که در همه اینها فضل و زیادی هست، در همه اینها فضل و زیادی هست و اینها از بهترین ها هستن. گاهی هم برخی از روایات میخواد بیانگر این مهم باشه که این عمل این ظرفیت رو برای رشد انسان داره، نماز این ظرفیت رو برای رشد انسان داره و میتونه از فضیلت ترین و بهترین ها باشه برای رشد و ترقی و تعالی انسان و اینکه انسان رو بتونه به اون مقصد اعلا برسانه، اینکه انسان رو بتونه در اون مقصد اعلا برسانه. تو اینها یه بحث دیگری هم که اصلا اینجا آدم میتونه مطرح بکنه این که بهترین عمل اون عملی است که مورد پذیرش قرار بگیره، ولی یه کسی ممکنه 1000 رکعت نماز بخونه یه رکعت نمازش قبول نشه، ولی از اون طرف مثلا یه اطعامی داشته باشه اون اطعام برتر از اون 1000 رکعت نماز باشه. باید ببینیم کدام یک از اینا پذیرفته شده. خب فرزندان آدم گوسفند قربانی کردن، یکی قبول شده که قبول نشد، باید ببینیم که کدومش پذیرفته شده. انما یتقبل الله من المتقین، و الا این کمیت مهم نیست و قرآن هم به این کمیت اشاره نمی کنه، قرآن به کیفیت اشاره می کنه. لیبلوکم احسن و عملا، نمی فرمایید اکثر و عملا. اکثر و عملا در اونجا نیامده، بهترین ها آمده، به بهترین عمل انسان خدای تبارک و تعالی پاداش میداد و اینها. پس کیفیت عمل مهم هست و حتی یه وقتی ممکنه طرف به جهاد بره و بکشه و کشته بشه هیچ ارزشی نداشته باشه، چون فی سبیل الله نیست و قطعا این مورد قبول قرار نمیگیره. بودن تو تاریخ هم داشتیم، روایاتی هم داریم که طرف کشته شده اما قتیل الله نبوده، فی سبیل الله نبوده، فی سبیل مثلا حمار بوده، اینا علاقمند به یک حمار در طرف مقابل بوده، دشمن بوده، برای اینکه می‌خواست بهش برسه. هر کدام به واسطه اون نگاهی که دارن، اهدافی که دارن اینا. لذا عرض بود که نماز، روزه، حج از این منظر میتونه مورد بحث قرار بگیره که احکام الهی به ظاهر هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، ارزششون و ارزش گذاریشون به اون اندازه‌ای است که انسان رو به اون مرتبه انسانیت برسانه. این مهمه، اینکه چقدر در حقیقت او این عمل او رو به اون مقصد رسانده، به اون مطلوب رسانده. لذا تو قرآن شما وقتی که دقت بکنی ببینی که گاهی به این نکته مهم اشاره شده، ان الذين امنوا و عمل و صالحات، اون عملی که صالح باشه در زمان خودش، در مکان خودش، با کیفیت خاص خودش، خب قطعا نتیجه سیجعل لهم الرحمن ودا. لذا در بعضی‌ها به لحاظ ارزش گذاری به صورت مطلق آمده، یا در سوره عصر می‌فرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونجا مشخص نمی‌کنه نماز، روزه، جهاد و مانند اینا، و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بله، در رسیدن به فضیلت صبر روزه خیلی تأثیر گذاره. لذا قرآن می‌فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة. این میتونه یکی از مصادیق مهم عملی باشه که انسان رو به فضیلت صبر میرسانه. لذا در برخی از روایات تطبیق میشه به روزه، استعینوا بالصبر و الصلاة، صبر منطبق میشه با روزه. اما ممکنه خیلی از اعمال دیگه هم انسان رو به صبر و مقاومت برسانه و به اون فضیلت برسانه. پس در این صورت عرض که ما به صورت مطلق نمیتونیم در اینجا یک ارزیابی دقیقی داشته باشیم، مجموعه شرایط رو انسان باید بسنجه. بله، یه وقتی بحث نماز هست و حج هست و اطعام مساکین هست و افشاء سلام هست و جهاد هم هست، اینا همه با هم در یک زمان در یک شرایط قرار میگیره، اون وقت حج رفتن با همه اون کیفیت ها برترین عمل خواهد بود. اما یه زمانی اصلا حج جهاد نیست، یه زمانی اصلا زمان حج نیست، یه زمانی اصلا ماه رمضان نیست. شما یه زمانی رو در نظر بگیرید که هر کدام تو شرایط خاص خودشون داشته باشن، اون وقت در کنارش حج باشه، مثلا حج دارید در کنارش مثلا جهاد باشه، شما ماه رمضان دارید در کنارش جهاد باشه، وقتی که میخواین اینجا ارزش گذاری بکنید جهاد با مجموعه شرایط برتر از اون خواهد بود، برای اینکه آثار بسیار زیادی هم فردی و هم اجتماعی برش مترتب است به خاطر اون آثار. آثار خیلی زیادی داره دیگه، چون اگر این حج انجام نباشه احکام الهی تعطیل میشه، جبهه های مراکز توحیدی تعطیل میشه، بستر عبودیت به اصطلاح مورد صدمه قرار میگیره. جهادی که همه شرایط رو آماده میکنه برای عبودیت، بندگی، برای ذکر خدا، همه رو فراهم میکنه. لذا در اون زمان جهاد خب برترین خواهد بود، از صلات اول وقتها بالاتر خواهد بود. اون زمانی که وجوب عینی پیدا میکنه بر البر الوالدین هم برتر خواهد بود، تا چه رسه بر اطعام مساکین و نمیدونم افشای سلام و امثال ذلک و اینا. چون وقت جهاد بستری رو برای جامعه مسلمان فراهم میکنه که همه اون اتفاقات خواهد افتاد. هم حج، هم روزه هست، هم نماز، هم اجرای عدالت هست، هم اطعام و مساکینه، هم افشای سلامه. و در حقیقت احکام اسلامی خودشو نشون میده، همه احکام اسلام. لذا این روایاتی رو که ما الان مورد اشاره قرار دادیم هیچ تعارضی با هم دیگه نداره، با این تحلیلی رو که عرض کردیم و این بررسی رو که مورد اشاره قرار دادیم. عرض شد که بعضیا مربوط به اون اشخاص میشه، بعضیا مربوط به زمان میشه، بعضیا مربوط به مکان میشه، بعضیا به اون کیفیت بستگی داره، بعضیا به اون شرایط بستگی داره. مجموعه اینها رو وقتی که ما در نظر بگیریم، اون وقت در حقیقت جمع بین همه این روایات خواهد بود. اینطور هم نیست که مثلا روایاتی رو که صحیح هم هست ما در خدمتش هستیم اون روایات کنار بگذاریم، چون ما در این زمینه روایات صحیح داریم. آخه روایات صحیح داریم که مثلا از صلات اول وقتها
در ضبط تعارض این ها، مثلا هم که فرمودیم جهاد و حج و صوم و اینا رو در ضبط و وجود شرایط، مثلا طرف میگه که همه شرایطش رو داره، اونجا جهاد رو برتر میدونیم.
بله بله بله، چون
این داره یکی از اینها رو به هر حال بالاتر میچونه دیگه،
اون به واسطه اون شرایطه، به واسطه اون شرایط و اون در صورتی که منتها آره منتها در صورتی که اون شرایط کیفیتشو داشته باشه، نه به اون جنبه های ظاهری اونا رو داشته باشد و اینا، و هر چیزی که بتونه در حقیقت چنین بستری رو فراهم بکنه. چرا الان میگن که در برخی از روایت که من اینم اینجا نوشتم که مورد اشاره قرار بگیرد و اینها، فرض بفرمایید که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یا احب الاعمال الى الله تبارک و تعالی انتظار الفرج. چرا؟ برای اینکه طرف از این وضعیت موجود ناراحت، آماده است برای جهاد، برای تحول، برای تغییر آماده است برای اونها. باز هم تو روایات داریم، روایات بسیار عجیبیه، احب الاعمال الى الله الحب في الله والبغض في الله، في الله، چون بعضی حبشو دارن بغضشو ندارن. الحب في الله فريضتون والبغض في الله فريضتون، اینا همه در جای خودش باید قرار بگیره. و الا شما یک کسی رو در نظر بگیری صبح تا غروب نماز میخونه، هر روزم روزه میگیره، اما از اون طرف غیبت میکنه، با یه غیبت من اقتاب مسلمان و مسلمان لن یقبل الله صلاته و صومه اربعین یوما، یعنی یه مانعی میاد و تمام این زواهر رو که انجام داده اینا از بین میبره، یا کیفیت نداشته. اینا همه مورد این بحث باید قرار بگیره. اصلا خود اون ذکرم که میگن ذکر الله، جهاد در حقیقت اوج ذکر الله هست، و به همین جهت تو بکنم 16 مورد، حالا من دقیقا خاطرم نیست تو اینها، خدای تبارک و تعالی اشاره میکنه که فی سبیل الله، فی سبیل الله، یعنی راه باید راه خدا باشه. یا ولذین جاهد و فینال نهدین نام سبرنا. مجموعه این اون چیزی که در خصوص جهاد هست، اگر جهاد در شرایط خودش عینی باشه، بگونه ای باشه که اگر غفلت بکنیم همه چیز از بین میره، حتی نماز و روزه هم از بین میره و هیچ چی باقی نمیمانه، اون وقت جهاد افضل الاعمال خواهد بود، اونجا معامله با خدا خواهد بود، ان الله اشترى من المؤمنین. اونجا در حقیقت با مجموعه اون جایگاهی که قرار داده شده است و اینا، پس همه اینها رو ما باید بله تعیین کنند.
در صورت تعارض اگر اونجوری باشه، بگیم که یه جهادی هست که البته اگر مثلا این عده نرن اتفاق بعدی نمیفته، بله. درست آسیب ببینه، بله. ولی مثلا اگه هر جو الان نرن کلن حجز بینه،
همینطوره
اون مثلا.
بله همینطوره، به واسطه اون شرایطی که ما باش مواجه میشیم. به همین خاطر شما مثلا ببینید مرحوم آقای بهجت، الان من دی وقتی جمله هایی رو از بزرگان جمع‌آوری کردم که هر کدام میگفتن که بهترین عمل، یکی میگفت توسله، یکی میگفت توکله، یکی میگفت مثلا تهجده، یکی مثل مرحوم علامه میگفت که سه عامل سعادتی که توکله، که توسله، که تدبیره. هر کسی یه بیانی داره. یکی مثل آیت الله فاضل میفرمودن که واجبات رو انجام بده بهترین عمل کمک کردن به دیگرانه، یعنی نماز شب و هیچ کدامش نیاورده. بعد گفتن اگر روز قیامت از شما پرسیدن چرا این کار رو شما کردین، کمک به دیگران کردین و مثلا اعمال دیگر مستحبی رو انجام ندادید، فرمودن که بگید فاضل گفته این جواب رو. مثلا یا مثلا مرحوم آیت الله عظمی بهجت، بحث بسیار دقیق و مهمیه. بهجت می‌فرمودن که مجالس امام حسین، برپایی عزاداری امام حسین بالاتر از نماز شب هست، چون یه زمانی یه عده‌ای بودن نماز شب می‌خوندن، حافظ قرآن هم بودن، در مقابل ولی خدا ایستادن. اما کسانی که این مجالس رو برپا می‌کنن دیگه در برابر ولی خدا نمی‌ایستن، از هر کدام به واسطه اون شرایط و اون مکان، اون زمان میتونه در حقیقت جواب خاص خودش رو داشته باشه. لذا به نظر میرسه که این روایات هیچ نوع تعارضی نداره و با این تحلیل میتونیم در حقیقت ما این رو جمعش بکنیم. آخر این بحث من اینجا اشاره بکنم، مرحوم شیخ بایی شعری هم داره که میخوام این بحث رو به این شعر خاتمه بدم. بهترین عمل از نگاه جناب شیخ، همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال حج نمودن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن، همیشه انسان اعتکاف بجوید، ز ملاهی و مناهی همه اعتکاف جستن، شب جمعه ها نخفتن، به خدا راز گفتن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن، به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن. یعنی همه اینها جز بهترین ها بیشد و اینها متا، همه اینها به اون شرایط، موقعیت، حالات، معرفت، به همه اینها بستگی داره. ولذا شما میبینید یک نفر دو رکعت نماز بخونه، این برتر از هزار رکعت نماز دیگرانه. یا مثلا نوم العالم رو، خواب یک عالم واقعی رو برتر از عبادت جاهلان میدانن یا امثال سالک و اینها میدانن. یا شما میبینید مثلا تو روایات آمده که طرف میاد میگه که خب او خیلی نماز و روزه میگیره، حضرت میفرماید کیفه عقلو، عقلش چطوره؟ بعد فرمودن که ثواب عقاب ها به عقله، به اون فهم و درک انسان بستگی داره. و برخی مثلا چقدر تقید دارن از این جهت، ولی از اون دارن غیبت میکنن، تهمت میزنن و امثال زن. یا برخی اصلا خودشون رو برتر از دیگران میدانن به واسطه این نوع عبادت ها، که اینها بعد برای انسان حجاب میشه، هم این عبادت برای انسان حجاب میشه و هم اون علم، که وقتی طرف به اون علمش بنازد و اینا. اون شرایط خیلی مهمه. تو روایات ما آمده که میفرماید بشر المذنبین و انذر الصدیقین. سوال میکنه کیفه؟ میگه بشر المذنبین به این که من میبخشم، اونها رو بترسن که وقتی عجب نگیرد اونها رو. این یک به نظر من تحلیل اجتهادی طلب میکنه که مجموعه این روایات رو ما در کنار هم بگذاریم و این افضلیت رو بتونیم درست بفهمیم و معنا بکنیم. و عرض کردم که این در حقیقت یک نوع مقاله‌ای رو و حتی یک رساله‌ای رو شاید طلب بکنه که تو این زمینه مثلا دادم کار بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.